حکمی فرما که گردد ایام به کام. از طرف خودم و همه همکارانم در بخش دوم برنامه‌های امروز 4 فروردین ماه سال نو بهار نو رو به همه شما تبریک و شادباش عرض می‌کنم. دعوت می‌کنم همراه با بهار طبیعت بشنوید برنامه بهار علم.
بهار علم
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه بهار علم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، با یکی از نخبگان برجسته کشورمون در حوزه‌های هسته‌ای در خدمتتون هستیم و تلاش می‌کنیم در این مدت زمان کوتاهی که می‌تونیم در خدمت شما شنوندگان عزیز و این استاد گرانقدر باشیم، یه مقدار در مورد گذشته ایشون، سابقه ایشون، تجربه ایشون و توصیه‌هایی که به مردم، مسئولین و مردم دارن، انشاءالله در خدمت شنوندگان عزیز باشیم. دانشمند برجسته‌ای که امروز ما در خدمتشون هستیم، جناب دکتر سید محمود رضا آقا میری، رئیس محترم دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دانشگاه آزاد استان تهران رو خدمتشون هستیم و استفاده میکنیم از محضرشون. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور و جناب آقای دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، هم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. سوالات، ابهامات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق پیامگیر اختصاصی رادیو گفتگو به شماره 301035 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در خدمتتون هستیم بفرمایید. تلاش میکنیم که انشالله در جهت کیفی تر کردن برنامه ها اقدام بکنیم. جناب دکتر آقا میری، خیلی خوش اومدید به استودیوی رادیو گفتگو. یه معرفی اجمالی از خود جناب عالی، از خودتون بفرمایید، یه مقداری شنوندگان عزیز ما و نسل جوان ما بیشتر آشنا بشن با تجارب کاری شما، علمی شما و اقدامات و فعالیت هایی که در حوزه حساس، مهم و حیاتی هسته‌ای انجام دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ورودمون رو به قرن 15 رو به فال نیک میگیریم و امیدوارم خداوند اوقات خوشی رو برای مردم جهان و بلخص مردم ایران در این قرن قرار بده و آغازش هم با رفع این بیماری کرونا باشه انشاءالله. خب، من سید محمود رضا آقا میری هستم، عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی و خدمتگزار به عنوان رئیس دانشکده هم در خدمت همکارانم هستم در دانشگاه و در دانشکده. در سال تحصیلاتم رو در تهران گذروندم، در مدرسه دبیرستان بزرگ تهران در سال 57، یعنی 6-7 ماه قبل از انقلاب فارغ التحصیل شدم از دبیرستان و همون سالم در دانشگاه در رشته فیزیک.
تولدتون آقای دکتر چه سالی بود؟
1339 هستش.
1339.
هفته مهر 1339.
سال 57
وارد دانشگاه
دیپلم رو گرفتیم. بله.
و همون سالم وارد دانشگاه شدم. بله. من قبل 6 ماه قبل از اینکه پیروزی انقلاب رو ببینم وارد دانشگاه شهید بهشتی در رشته ملی سابق در رشته فیزیک هسته‌ای شدم. به عنوان فیزیک کاربردی گرایش هسته‌ای بود. خب بعد از شروع تحصیل به خاطر مقارن شدن با انقلاب و همچنین انقلاب فرهنگی 2-3 سال وقت
کدوم دانشگاه شروع کردین آقای دکتر؟
بله؟
فیزیک رو کدوم دانشگاه شروع کردین؟
دانشگاه ملی شهید بهشتی فعلی ملی
سابق. بله.
همون یعنی علاقه بود که دوره شاید راهنمایی به من بشه.
علاقه من به این دانشگاه شد.
نه، علاقه من به فیزیک
به این رشته. بله.
به خاطر همین، برای اینکه اطمینان پیدا کنم دانشگاه شهید بهشتی، ملی سابق اون موقع گفته بود من میخوام جدای کنکوری امتحانم برگزار بکنم و این شانس رو داده بود که اگر شما مثلا توی امتحان موفق نشید میتونید تو سراسری هم رشتتون انتخاب کنید. من برای اطمینان رشته فیزیک رو زدم و در همین دانشگاه رفتم. با 35 نفر اون سال دانشجوی فیزیک کاربردی رشته گرفته بودن که من گرایش هسته‌ای رو به عنوان که گرایشم انتخاب کردم در لیسانس. لیسانس گرایشی بود و بعد در بعد از جنگ برای ادامه تحصیل به انگلستان رفتم، فوق لیسانس و دکترا رو در اونجا گرفتم. در بحثی که داشتم بیشتر سعی کردم برگردم و به صنعت هسته‌ای سعی بکنم. به خاطر همینم در به عنوان عضو هیئت علمی انرژی اتمی در آغاز شروع کردم.
چه سالی برگشتین آقای دکتر؟
بله؟
چه سالی برگشتین؟
من 76 دیگه ایران بودم،
یعنی در ایران بودم
و به سازمان انرژی اتمی رفتم. بودم
بورسیه تشریف برده بودین آقای دکتر؟
بورس نبودیم، چون همه کسانی که اون زمان میرفتم باید میتونستم وقتی برمیگشتم به عنوان هیئت علمی
پذیرفته
میشدم. مثل الان سختگیری های الان نبود. و بعد از انرژی اتمی منتقل شدم به دانشگاه شهید بهشتی مجددا در همون سال و به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی مشغول شدم و با دوستانمون با همکاری دوستان این دانشکده هسته‌ای رو بنا کردیم. البته این برنامه‌ای بود که از سال 67-68 به عنوان یک جمعی آغاز کردیم که این کار صورت بگیره. دوستانمون در بعضی که به خارج رفتن، بعضی که داخل بودن، تقریبا این که ما این نیاز رو احساس بکنیم،
یعنی استارت این دانشکده همون سالای 76-77 زده شد.
این دانشکده که اصلا 79-80 به وجود
اومد.
بعد از اینکه ما برگشتیم و این تیم جمع شد و سعی کردیم در کشور افراد قوی رو که تو این زمینه بود دور هم جمع بشیم.
بله.
ما حتی دوستانم که در دانشگاه دیگه بودن مثل دکتر شهید شهریاری و عزیزان دیگه اومدن و این دانشکده در ابتدا به عنوان یک گروه مهندسی هسته‌ای و بعد به عنوان دانشکده شکل گرفت. در خدمت دوستان بودیم، یک به عنوان سردبیر و صاحب امتیاز مجله ایرانیان جورنال آف رادیشن ریسرچ هم در خدمت دوستان بودیم که الان مجله ISI هست. متأسفانه به خاطر اینکه خب زمان زیادی ازش نگذشته این پرفکترش بالاست. بعد از شهادت شهید علی محمدی که نماینده ایران بودن در سزامی سینکروترون خاورمیانه، اون به قول معروف اون چشمه نور خاورمیانه که 8 کشور آغاز کرده بودن، وقتی که دکتر علی محمدی شهید شدن، خب من به عنوان نماینده ایران در اون
انتخاب شدم.
یک 6 سال بودم که مدتیشم به عنوان معاون شورای بین‌المللی سزامی در که در مقرش در اردن هست حضور داشتم و خوشبختانه اخیراً هم این افتخار رو پیدا کردم که از هفته گذشته دوباره به عنوان نماینده ایران برگردیم و در سزامی رو بتونیم فعال کنیم و بتونیم فضایی رو فراهم کنیم که دانشمندانمون و عزیزانمون و جوانانمون بتونن از این فضا استفاده بکنن.
یه موقع بیشتر توضیح میفهمین برای شنوندگان چون ممکنه جدید باشه.
بله، چشم نور ایران بله. یا حالا یک سینکروترون خاورمیانه، سینکروترونی هستش که با استفاده با شتاب ذرات
بله.
و ایجاد نور میاد آزمایش در همه زمینه‌ها آزمایش های مختلف رو میشه باش طراحی کرد. بیم لاین هایی رو داره و با استفاده از اون بیم لاین ها تخصص های مختلف، پزشکی، غیر پزشکی، صنعت، حتی
چند رشته ای
باستان شناسی، همه میتونن با استفاده از اون بیان در جهت فعالیت خودشون استفاده کنن از این سیستم. خوشبختانه ایران در هم پایه‌گذار بوده این چشمه نور رو، هم توسعه دهنده بوده و فعال بوده. ما البته مشکلاتی رو در جهت پرداخت حق عضویتمون داشتیم که تا امروز مشکلاتی رو داریم، هنوز به خاطر تحریم نتونستیم پرداخت بکنیم، اما خوشبختانه به دلیل توانایی بالای همکاران ما در کشور این همیشه اونها هم علاقه من بودن که ایران حضور علمی خودش رو داشته باشه. در خدمت دوستان از هفته گذشته دوباره قرار شد که در خدمت عزیزان باشم در این زمینه. این که عرض میکنم از اسفند ماه آغاز شده این کار، حدود نزدیک به 15 سال عضو بورد پرتو درمانی وزارت بهداشت و فیزیک پزشکی بودم در خدمت دوستان، در صحنه بین الملل عضو بورد شورای جهانی کارکنان هسته‌ای هستم و معاون اونجا بودم، مدتی هم به عنوان چرمن کمیته علمی بودم که مقرش در فرانسه هست، منتها به دلیل شرایط جدید حدود شاید نزدیک به 10 سال است که رابطم قطع شده باشون
و خب هم مسائل جدید که میفرمایید به دلیل همین وضعیت که برای ایران پیش اومده،
رفت و آمدها که یکم با محدودیت روبرو شد، هم خب خطراتی که میتونه به وجود بیاد در اثر این رفت و آمد، یه مقدار در این قضیه هم محدودیت هایی رو خودمون اعمال کردیم برای خودمون و ارتباطاتمون قطع شده و الان هنوز از در اونا بنده به عنوان مسئول هستم ولی خودم تو امروز شرکت نکردم.
آقای دکتر، ما بالاخره مهمان عزیزی امروز خدمتشون هستیم در برنامه بهار این. ایام خوبی هست، ایام نوروز هست و شنوندگان عزیز هم احتمالاً فرصت بیشتری رو دارن، خیلی ها که بتونن این برنامه رو گوش بکنن. ما هم سوالاتمون زیاده، من فکر می‌کنم شنوندگان عزیز هم دوست دارن بدونن از خاطرات شما با این شهدای هسته‌ای، با این دانشمندان هسته‌ای، از ضرورت مباحث هسته‌ای در کشور، آینده و چشم‌اندازی که ما داریم. به سلیقه خود جناب عالی بالاخره این حوزه ها رو هر کدوم که امکان پذیر هست یه مقدار بیشتر برای شنوندگان توضیح بدید.
ببینید، حالا شهدای هسته‌ای که خب مقامشون خیلی بالاست و ما هم واقعا به قول معروف دستمون کوتاهه، یکی از دوستان بزرگوار ما که خیلی هم من بهش علاقمند بودم دکتر شهریاری بود که مدت مدیدی هم همکار بودیم در دانشکده، شخصیتی علمی، شخصیتی مسلط به مبانی علمی و علاقمند به گسترش این کار، در این حال یک فرد افتاده و مردمی و متدین به اون معنای واقعی خودش. دکتر شهریاری رو ما هم خلاصه اگه بخوام بگیم هر روزش با هم خاطره داشتیم، چون ما زندگیمون دیگه زمانی دیگه با هم شده بود، به قول خانواده ها میگفتن شما صبح میرید سر کار،
نوع شب ما هم تلفنی صحبت
بیشتر، آره شب هم که بیشتر همش محل کار براتون بیشتر
بود، رزمنده‌های دوران دفاع مقدس نور بالا می‌زد از همون.
حالا مشکلی اصلا یکی از خصوصیاتی که عمدتاً افرادی که در دانشکده هسته‌ای دور هم جمع شدن اینه که بچه‌هایی بودن که در جنگ هم نقش داشتن.
بله،
خود دکتر شهریاری یکی از فرمانده‌های جنگ بود، جوان بوده، در سن پایین جنگ رفته بود، ولی و همه دوستان ما هم از جانبازان هم از ایثارگران جبهه بودن، اصلا همین روحیه و همین نیاز اینا رو دور هم جمع کرده بود و همین روحیه بود که اینها رو مکلف میکرد که بهترین ها باشن برای درس خوندن، در مطالعه کردن. و ما معتقدیم به بچه کسی که میخواد ادعا بکنه که مسلمون هست باید اون مسئولیت رو ایفا بکنه و این دوستان ما از اون دست بودن. غیر من
خاطره کارم... نوروزی هم دارین آقای دکتر از اینا؟
بله؟
میگم خاطره نوروزی هم دارین از اینا؟ نوروزی هم با هم بودین؟
فکر کنم یه سفر ما خانوادگی همه در
تعطیلات عید،
بله خب. در چیز بودیم، یه محلی داره دانشگاه شهید بهشتی در زیراب، در اونجا دوره هم جمع بودیم، یک خاطرات زیادی رو، چون دکتر شهریاری خیلی اهل شعر بود، شدت اهل شعر بود.
دلیلش چی آقای دکتر؟ مثلا شهید فخری زاده هم در مورد فلسفه و اینها بالاخره
احتمالاً اینه که فیزیک رابطش با این مسائل زیاده. فیزیک خیلی کمک میکنه به انسان که بعضی از چیزای ناشناخته رو بشناسه. شاید شما کتابای انیشتین رو که میبینید مثلا تصویر نوع جهان، خب این اصلا خیلی فیزیکی شد بودن فکر نکنه باشه. ما برداشت اونه که این تصویر نوع جهان برمیگرده تو نسبیت و اینا، اونا پایش هست اما بیشتر ذهنیاتی که یه فیزیکدان میتونه داشته باشه. دکتر شهریاری از اون دست بود، دکتر فخری زاده خب ما 4 سال با هم هم کلاس بودیم در دوره لیسانس در دانشگاه شهید بهشتی،
کاشناسی رو با هم بودیم.
بله، ایشون هم خب هم دوستانمون ادامه پیدا کرده بود، منتها ایشون دانشگاه شهید بهشتی نبودن اما شخصیتی بودن که خب آدم از نزدیک میدید این عناصر ایثارگری بودن که
بله.
بالاخره زندگیشون رو برای نظام و برای مردم گذاشته بودن. وقتی که میذارن عاشقانه کار میکنن، شاید ماها کوتاه کم بیاریم، ولی اینها خیلی با علاقه و با عشق کار کردن. دکتر، اون مدتی که ما در نوروز بودیم، یکی از کارمون از همین فال گرفتن های حافظ بود که حالا منتها برداشت های شوخیوار و خیلی زیبایی که مثلا حالا شاید خیلی هم حافظ روحش هم خبر نداشت که از این تفاصیلی که ما میکردیم، ولی به هر حال همیشه اینطور بوده. من بچه شهده هسته ای این دو نفر و آقای دکتر جوانایی که مثل رضای نژاد و آقای احمدی روشن، خب اینا ارتباطات خوبی داشتن، تا اون بیشتر اونا با ارتباط شخصی وجود داشت،
بیشتر با دکتر شهریاری و دکتر فخریزاده،
به خاطر دوستیمون و فخریزاده شهریاری، به خاطر همکاری و دوستی.
آقای دکتر، ما از بیرون که به دانشمندان هسته ای نگاه میکنیم، درشون یه ویژگی شاید مثلا ما مشترک در همه اینها هست ببینیم. شما میخوام خودتون از داخل اون مجموعه دانشمندان هسته ویژه‌های مشترک یه مقدار بیشتر توضیح بدید. ما مثلا از بیرون که نگاه میکنیم، از شهید شهریاری، از نمیدونم آقای دکتر تهرانچی، جناب عالی، نمیدونم شهید علی محمدی، شهید فخریزاده، اینها که داریم نگاه میکنیم، یه ویژگی درشون به نظرم پررنگه و اون ویژگی معنویت گرایی این هاست. نشون میده تو آثارشون، تو نوشته هاشون، تو صحبت کردناشون، تو تعاریفی که از دیگران در موردشون شنیدیم، دوستان و رفقاشون شده. بین خودتون چی؟ مثلا چه؟ مثلا یک تیم، مثلا ما داریم تو کشور که میگیم آقا اینا مثلا شوخ طبعن همشون. میخوام ببینیم شما خودتون بین خودتون چجوری بیشتر هم دیگر رو میشناسید.
کار این گونه کار هسته‌ای کردن تو کشور، میخوام حالا خیلی هم بگم ما مثلا بگم مقدس فلان که فردا بگن حالا این احساسون نیاز داره به یه مقدار از خود گذشتگی، یه فکر دیگر رو میخوام. اگر پیامد تلاش هایی که ما داریم انجام میدیم،
من عذرخواهی میکنم، من خودم دلیلش رو دنبال دلیلش داشتم میگشتم که چه اتفاقی افتاده. امام باقر علیه السلام فکر کنم از امام باقر علیه السلام میفرماین یاد مرگ جلای قلبه. این دانشمندان هستی هر لحظه فکر میکنن که الان که
دیگه شما که اسپویلین، حالا ان شاءالله دکتر تهرانچی اینم شهید میشه، ما رو بزنین کنار. ولی
بعد از داستان شهید فخریزاده فکر میکنم این اتفاق افتاده، بالاخره این سلاح اتوماتیکی که اومده، این کنترل از راه دور که اومده، این جلای قلبه باعث میشه که فکر کنم ما از دور نگاه میکنیم میگه همه خلاصه. ببینید
میگم حالا اینه که عرض میکنم، واقعا خودمو استثنا کنیم، من چون کوچیکتر از این فضا هستم که میفرمایید، ولی عموماً وقتی شما وارد یه وادی میشید که تو اون وادی نیاز دارید که یه مقدار از خودتون بگذارید.
بله.
شما ببینید زندگی برای این دوستان ما خیلی سخت شده.
آره.
به هر حال حتی یه سفر معمولی هم، یه خرید معمولی هم گاهی اوقات نمیتونن بکنن. و این باعث میشه که این اتفاق بیفته که کسی که میخواد این مسیر رو انتخاب کنه باید یا خیلی دنیا داشته باشه که همه چی رو بهش بدن که این وجود نداره، یا باید با یه انگیزه معنوی وارد بشه. عموما اگر اون انگیزه معنوی نچربه به این بر این دوستان که بیان وارد این کار بشن، باختن. این اتفاق نمیتونه. ببینید شما محدودیت هایی که وجود داره، محدودیت هایی نیست که هر کس بپذیره. چون فردا صبح میخوایم بریم سفر کربلا، اما محدودیت رو برو اصلا سفر اروپا که مثلا
آره.
این بچه دوستانی که من دیدم و میبینم اینها همه توی این وادی هست، یعنی یه استانداردی دارن برای این کار. این استاندارد یکی از ظواهرش همینه که بالاخره این چیز رو رعایت بکنه. دکتر شهریاری به شدت اهل، حالا تو به مباحث دینی خیلی آدم پایبند و عجیبی بود. اصلا شما کمتر میتونید یه آدمی تو اون سن، یه دکتر شهریاری قبل از 40 سالگیش استاد تمام شد ها. یعنی ما شما خودتون تو دانشگاه هستید، تو دانشگاه های ما، حالا مثلا دانشگاه های مثل دانشگاه بزرگ کشور، گرفتن مرتبه استادی کاری نیست که شما بتونید بگید من گرفتم شد. نه، این به این راحتی نبود. ولی دکتر شهریاری جز کسانی بود که خیلی
قبل از
نظر علمی علم رو تو دستش داشت.
بله.
از نظر شخصیتی اون زیبایی و اون دوست داشتن رو داشت، یعنی آدم مقبولی بود، نه آدم خیلی مغروری شما نمیتونستید ایشون رو ببینید. و از نظر معنوی هم یه درجه بالایی داشت، سادم نمیتونست اینا کنار هم بذاره، میدونید اینا گاهی اوقات کنار هم که قرار میگیره افراد رو گرفتار
جمع اینا سخت.
ولی دکتر شهریاری، دکتر حالا آقای تا اون جایی که من با فخرزاده، شهید فخرزاده مراوده داشتم، دوست داشت بودم، هم قبل هم بعد، دقیقا تو همین مسیر بودم. یعنی اونم شاید 20 سال بود زندگی نمیتونست دیگه بکنه.
بله.
میدونید 20 سال زمانی که هیچ شهید کسم شهید نشده بود، فخرزاده نمیتونست زندگی عادی داشته باشه.
بله.
شما میدونید میبینید مثلا فخرزاده داره تلاش میکنه میگذره، این خود به خود اون روحیه معنوی باید غالب بشه.
بله.
تو یکی از بروندادهای روحیه معنوی پناه بردن به همین مطالبی هست که شما گاهی اوقات میبینید، حالا غیر قرآنی که ما معتقدیم ادیان، غیر بالاخره ما شعرم میتونه کمک کننده باشه، عرفان میتونه کمک کننده باشه، فلسفه میتونه کمک کننده باشه، و بیشتر به این فضا دوستان کشیده میشه.
متشکرم آقای دکتر. در برنامه بهار علم از رادیو گفتگو در خدمت شنوندگان عزیز بودیم. مهمان عزیز این برنامه جناب آقای دکتر سید محمود رضا آقامیری، از دانشمندان برجسته هسته‌ای و رئیس دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، از دوستان نزدیک و صمیمی شهید فخری‌زاده و شهید شهریاری و سایر دانشمندان هسته‌ای کشور، خدمات و کمک‌های بسیار بسیار ارزشمند و خوبی به توسعه صنعت هسته‌ای در کشور داشته و دارند. انشالله در گفتگوی بعدی خدمت استاد عزیز هستیم و بیشتر با روحیات، تجربیات و توصیه‌های این استاد عزیز آشنا میشیم. همه شما شنوندگان عزیز رو فعلا به خدای بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
حدیث عشق نشانها دارد، بهار من را مزین میکنیم به 14 نشان، 14 ستاره، 14 کتاب، 14 نشان.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه میشوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
پویش کتابخانی 14 نشان، سرگذشت 14 شهید نشان شده مدافع حرم در 14 عنوان کتاب. کاش برگردی، یادت باشد، عمار حرم، آرام جان، دلتنگ نباش، محسن ما، برای زینب، اسم تو مصطفی است، ابو مریم، مثل نسیم، دلم پرواز می خواهد، دخترها بابایی اند، عزیزتر از جان، یک تیر و 14 نشان.
زهور لاله روشنی، همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، توی توی نشانیم. به حرف و جستگام تو، افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
شما می توانید با ارسال فایل صوتی و یا تصویر خود هنگام خوانش هر یک از کتاب ها به شماره 0903-913-4744 ضمن بارگزاری صدای خود در فضای مجازی و پخش تصاویر در رادیو نمای رادیو گفتگو به پویش 14 نشان بپیوندید. همچنین با مطالعه کتاب یک تیر و 14 نشان و با پاسخ به 14 پرسش از این کتاب که در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir قرار دارد در مسابقه 14 نشان شرکت کنید. یک تیر و 14 نشان. اعلام برندگان پویش و مسابقه 14 نشان 13 فروردین 1400 خورشیدی.
ظهور لاله روشنی همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، توی نشانیم. به حرف و جست گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
حدیث عشق نشانها دارد. بهارمان را مزین میکنیم به 14 نشان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 14:27 است. هموطنان عزیز، سپاسگزاریم که رادیو گفتگو رو میشنوید. در این ساعت دعوت میکنم همراه باشید با گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری که در تاریخ اول فروردین 1400 ایراد فرمودند.
دستگاه های جاسوسی و اطلاعاتی کشورهایی از همه بدتر کشور آمریکا و همچنین رژیم صهیونیستی، دستگاه های اطلاعاتیشون و سرویس های اطلاعاتیشون از چندی پیش، نه حالا از امروز، دارن تلاش میکنن که انتخابات آخر خرداد رو بی‌رونق کنن. دارن تلاش میکنن یا برگزار کنندگان رو متهم میکنن انتخابات مهندسی شده چه شده. این در واقع برگزار کنندگان انتخابات رو دارن متهم میکنن، یا شورای محترم نگهبان رو متهم میکنن، یا مردم رو دلسرد میکنن. رأی شما اثری نداره، در بهبود اوضاع تأثیری نمیگذاره، چرا بی خودی خودتون خسته میکنید؟ از این کارا دارن میکنن با شدت تمام، و از فضای مجازی هم حد اکثر استفاده رو دارن میکنن. خب متأسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم درش صورت نمیگیره و در یک جهاتی وله، واقعا که بایستی اون کسانی که مسئول هستن حواسشون باشه. همه دنیا، همه کشورهای دنیا رو فضای مجازی خودشون دارن اعمال مدیریت میکنن. ما افتخار میکنیم به این که ما فضای مجازی رو ول کردیم. این افتخار نداره، این به هیچ وجه افتخار نداره. فضای مجازی رو بایستی مدیریت کرد، از این امکان مردم استفاده کنن. برای مردم وسیله آزادی است بلا شک، خیلی هم خوبه، اما نباید این وسیله رو در اختیار دشمن گذاشت که به تمام علیه کشور و علیه ملت توطئه کنه. دارن استفاده میکنن از این فضا برای اینکه همین هدفشون هم همینه که با شیوه های روانی مشارکت مردم رو در انتخابات کاهش بدن. و امیدوارم که انشالله مردم پاسخ رد به اینها بدن و کاری کنن که دشمن رو ناامید کنن و این مهم دور نمونه.
آنچه شنیدید گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری بود که در اول فروردین 1400 ایراد فرمودند. همراه شما هستیم، سپاسگزاریم که ما رو با برنامه کاربردی ایران صدا، ایران صدا نقطه آی آر همراهی می فرمایید. همینطور منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. تماس بگیرید با شماره 162 روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. دعوت میکنم همراه بشید در این ساعت با مجله زیست محیطی با نام مقصد طبیعت به مدت 18 دقیقه.
مقصد طبیعت مقصد طبیعت.